أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادامه فرمایش حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، ایشون فرمودن اجتماع امر نهی میشه، منطقی اشکالاتی یه عویسه هایی فرمودن به نظر ما هست. یکی از عویسه ها اینه، اگر بگیم امر و نهی جمع میشه، مثلا صلات و قصر، چطور میشه یک عمل دارای مصلحت و مفسده با هم باشه؟ قیام مصلحت و مفسده به شیء واحد، این درست نیست. حضرت امام جواب میده، میگن نه، لا محظور فی، میشه یک عمل من انجام بدم هم دارای مصلحت باشه هم دارای مفسده. چطور؟ میفرمان مصلحت و مفسده جزء اعراض خارجیه نیست. تو درس گذشته گفتیم جزء اعراض ناعته نیست. یه اختصار میگید قرطاس، تو آن واحد هم ابیض هم اسود. خب ابیض و اسود جزء اعراض ناعته است، یعنی داره توصیف میکنه کاغذا. اعراض خارجیه بله جمع نمیشه، اما وقتی یک کسی با میسه نماز میخونه تو مکان قصبی، این که نمیخواد دوتا سفید و سیاه جمع بشه که، نه، یه مصلحت است و یه مفسده. این میگن درست عرضه، این مصلحت و مفسده عارضه، یه عمل میشه، اما از اون عرضهایی نیست که به تعبیر من جاگیر نیست. حالا حضرت امام اینو نمیگن، یه جاگیره مثل سیاه سفیده، بلقه سیاه که میشه داد جا را داره اشغال میکنه دیگه، نمیشه سفیدی بیاد. اما عمل مکلف تو مکان قصبی میشه هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه، هر دوش قائمه به فعل مکلفه. توضیحش هم اینه، این توضیح خود حضرت امام است، میفرمان این عمل مکلف از یه طرف میگیم مفسده دارد چون ظلم است، ظلم دارد حق مالک از بین میبره، تو مکان او داره نماز میخونه، و ظلم مستلزم هرج و مرجه. اگه بخوایم اجازه بدیم هر کی میاد مال یکی رو برمیداره میخوره یا توش میخوابه نمیدونم میبره، چون مستلزم هرج و مرجه، دین اجازه ظلم نمیده و این آقا داره ظلم میکنه. خب این ظلم قابل جمع است با اون مصلحت نمازی، خب نماز هم دارد میخونه. خب وقتی که نماز میخونه یعنی چیکار میکنه؟ یعنی داره رکوع میکنه، سجود میکنه، لذا یه عمل است. اما یک عمل جمع میشه هم مصلحت هم مفسده، و به تعبیر حضرت امام جزء اعراض خارجیه نیست که بگید تو خارج سفید یا سیاهی، نه تو خارج چه نیست که، باید فکرشو بکنی. تو فکرشو که میکنی میبینی این عمل این آقا هم مصلحت داره چون نماز داره میخونه رکوع سجود میکنه، هم مفسده داره چون داره تصرف تو ملک غیر میکنه و ظلم داره میکنه. خب این فرمایشه حضرت امام هست. دو سه تا مثال هم میزنن، بذارید مثال هم بذارم بعد ما ایرادمون رو بگیریم، چون فرمایش حضرت امام خیلی مثال ها هم دارد اینا. یه مثالی که ایشون میزنن، میفرمان که حرکت ید لإکرام ابن المولا فی الدار المغصوبه، همین دار مغصوبه رو مثال میزنن، اما به جای نماز میگن دستش حرکت میکنه و ابن مولا رو چکار میکنه؟ اکرام میکنه، بهش احترام میذاره. یعنی حرکت ید رو اگه از مولا سوال کنیم، مولا میپذیرد که هم مصلحت داشته باشه هم مفسده داشته باشه. مصلحت داره چون ابنشو اکرام کرده، مفسده داره چون ظلم کرده تو داره مخصوبه این تصرف انجام داده. وقت دوباره تکرار میکنیم، طبق نظر حضرت امام یک عمل مقرب و مبعد است، منطور من جهتین و مقرب مبعدیتش هم جز اعراض خارجیه نیست که بگه جمع نمیشه. این یه مثالش.
من مثال زوجه
میگم مولا نفذ،
من دوست ندارم در مولا
قصد کنم. حالا بذارید من بعد میگم، اینه ایراد میگیریم. فعلا حضرت امام میگن میشه و جمع شه، این هم مقربه است هم مبعده. اما ما هم به شما میگه مرحبا به ناصره نا، انشاءالله یه طرفدار پیدا کردیم، انشاءالله که ناصره حق باشید، نه ناصر ما که ضعیف هستیم و پر از اشتباه و خیلی از افکارمون ممکن اشتباه باشه. مثال دیگه که ایشون میزنن میفرمان مس و رأس الیتیم فی دار المغصوبه، تو همین دار مغصوبه یه بچه یتیم رو چکار میکنه؟ دست رو سرش میکشه. میگیم این عمل هم حسنون، چرا؟ لأنه رحمتون علی الیتیم، و هم مفسده است چون تصرف تو دار قصبیست، مالک راضی نیست میگه برو بیرون. حالا شارع هر دو رو میپذیره، میگه داری بچه یتیم ها احترام میذاری، خیلی خوب کار میکنی، از اون وقت داری تصرف تو قصب میکنی، خیلی بد کار میکنی، هم ثوابش میده و هم عذابش میده. خب دارن چی مثال میزنن؟ نه حالا اینو تو بحث میزای قومی اگه برسیم امروز میخونیم، نرسیدیم فردا. میزای قومی یه بحثی دارن اتفاقا همین رو میفرماند که تو تضاد بین احکام تفاوتی نمی کند که احکام واجب و حرام باشه یا مثلا واجب و مستحب باشه، حرام و مکروه باشه، اینا فرق نمی کنه. که وقتی احکام متضاده نمی شد یک عمل هم مکروه باشه هم حرام باشه. اگر هم گفتی جمع می شد، می شد دیگه. لذا اونو الان مطرح نکنی چون بحثش دوره بحث دیگه هست، باز میشه جلومون. فعلا اینو روش توجه بکنید که عرضی که عرض خارجی است، عرض خارجی جمع نمیشه، مثلا حرکت و سکون. ببینید عرض خارجیه، یه شی میشه تو آن واحد هم متحرک باشه هم ساکن باشه؟ نمیشه. ببینید عرض خارجیه، حضرت امام اینو قبول دارن، میگن اعراض خارجی با هم جمع نمیشه. یه شی میشه تو آن واحد هم شیرین باشه هم ترش باشه، هم سیاه باشه هم سفید باشه، نمیدونم هم بزرگ باشه هم کوچیک باشه، هم نمیدونم وزنش کم باشه هم زیاد. اعراض خارجیه قابل جمع نیست. اینا چند بار تکرار کردم. اما ما نحنفیم یعنی اینطوری نیست، عرض عرض درونیه. شما تو نفستون یه حب دارید یه بغض دارید، عمل مکلف ها میبینید که داره بچه یتیم ها نوازش میکنه، شما تو دلتون جمع میشه بین دو چیز، هم دوست دارید که خوب کاری دارید میکنه، هم بد میدونید به خاطر اینکه تو داره قصدی دارید این کارو میکنه. خب بباس دلتون جمع میشه، وقت عمل مکلف هم مبعد میشه هم مقرب نزد مولا، هم داره به مولا نزدیک میشه چون داره کار خوب میکنه، هم دور میشه چون داره کار بد میکنه. اینا رو دارن مثال میذارن تا صلات در قصر رو میخوان بگن همینطوره. خب عرض شود که به عبارت ساده تر داره بگیم این امور امور انتزاعی است، عرض خارجی نیست، انتزاعیه. یعنی عمل مکلف رو من میبینم، از عمل مکلف چه میکنم؟ دو تا چیز انتزاع میکنم. یک میگم رحمتون للیتیم، مسر از للیتیم، رحمتیست برای اون، کار خوبی داری میکنه. این انتزاعیست که من ازش کشنم بیرون، ولی تو خارج چیزی دیده نمیشه به نام رحمت. یکی دیگه ظلمه، ظلمم تو خارج ما نمیبینیم خود ظلمه، اون که میبینیم عمله، فقط عمل یه عمله. اما از این عمل من دو تا چیز انتظار میکنم، میگم هم ظلمه چون تو داره قصبیه، و هم رحمت هست چون داره رأس یتیمو نوازش میکنه. این خلاصه فرمایش حضرت امام. ایرادی که ما داریم تو بحث گذشته هم گفتیم اینه، میگیم جناب حضرت امام رضوان الله تعالی علیکم، شما با این بیانتون دارید به ما یاد میدید که عمل مکلف مؤثر در مصلحت و مفسده هست. تا اینجا شو که ایشونم پذیرفتم عمل مکلف، نه عنوان، عمل مکلف است که هم دارای مصلحت است چون رحمتی است برای یتیم، هم مفسده است چون ظلمه. منشأش عمله، اینه که قبول داریم؟ میگم بله. تا شد عمل، میگم مولای ما با به عمل که میرسد جمع‌بندی میکنه، میگه اگر مصلحت ترجیح دارد بر مفسده، فقط من مصلحت ازت میپذیرم، مفسده را اصلا عقابت نمیکنه. اگر ترجیح دارد مفسده بر مصلحت، مولا میگه فقط من مفسده را ازت میپذیرم، مصلحت را اصلا قبول ندارم ازت. اگرم مساوی باشه میشه تخییر. این چیزی بود که ما تو بحث گذشته گفته. اگه میخواید دقت بکنید، یه دقت اینطوری بکنید. حضرت امام فرمودن شیء واحد هم مقرب میشه هم مبعد. خب بهشون عرض میکنیم مبعد و مقرب رو شما حسش بکنید. مثلا من اینجا نشستم، شما که اونجا نشستید هم بیاد به سمت من هم برید عقب، میشه تو آن واحد هم مقربه به من باشی هم مبعد؟ نمیشه. حضرت امام برای که اینو حلش کنن میگن اینا انتزاعیه، با چش دیده نمیشه. و میدونم با چش دیده نمیشه، اما چطور میشه عمل شما در محضر من هم خوشم بیاد ازش هم بدم بیاد؟ نه، جمع میکنم بین این دو، میگم بین این دو یا خوشم اومدنش 50 تاست، بد اومدنش 30 تاست. خب 20 اضافه داره دیگه، چی میگم؟ میگم انجام بده. گاهی به عکسه، 50 تا بدی داره 30 تا خوبی داره، میگم چی؟ انجام نده. نه اینکه بگم جمع بین هر دوه. اینا رو گفتیم و تکمیل عرضم برای اینکه کسی نتونه جواب رو بده، روایت اون غسل زن اجنبیه رو یادتون نره. این دقیقا جز بحث ماست. از امام سوال کرد تو بیابون، من مرد هستم، یه خانمی همراه من مسافر بود، این فوت شد. خب جمع بین متضادینه، باید غسلش بدم، واجبه غسل بدم دیگه. از اونورم حرام است دست به بدن اجنبیه بذارم. خب طبق نظر حضرت امام چی باید بگیم؟ باید بگیم امام صادق علیه السلام بفرمان غسل بده، این غسل هم مقرب است هم مبعده. من جهت نزد مولا انتظایی هم هست دیگه، نزد مولا هم خوب کاری داری میکنی، مثل همین مثل رأس من یتیم که مثال زدن، حالا اونجا این میشه کار خوب داری میکنی چون داری قسم میدی مرده را، میخوایی دفنش بکنی. هم مقرب نزد خدا هم هم مبعده. آیا خدای متعال اینو گفت؟ گفت هر دو کار انجام بده؟ نه، خدای متعال میگه فقط یکیشه. یعنی این کاسه اون کاسه میکنه، اون روزا میگفتن نگاه خریداری میکنه. خدای متعال نگاه میکنه که دست گذاشتن به اجنبی مفسدش 100 تاست، قصد دادن مصلحتش مثلا 80 تاست. اینا رو من میگم، عددش من نمیدونم، من مثال میزنم. جمع بین این دو نتیجه چی میشه؟ میگه قصد نده اصلا، نه اینکه جمع بکن بین هر دو. و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحده، یعنی یه مورد ما وقتی تو فقه پیدا کردیم که امام علیه السلام جمع نکردن بلکه ترجیح دادن یه جانب رو، فرق نمی کنه جانب نهی باشه یا جانب عام باشه، یه جاره که دیدید این کار کردن همش که همینه. ما فقط کلی گفتیم، گفتیم تو مقام ثبوت گاهی مصلحت و مفسده برابره با همه، گاهی مصلحت بیشتره گاهی مفسده بیشتره. اگه برابره با هم بود میگه تخییر، مخیری میخوای این کارو بکن میخوای کن، چون مفسدش با مصلحت حدش صده، صد تا مصلحت داره صد تا مفسده داره. من چه میدونم، اما باید شارب من اجازه بده، من که نمیدانم. اما باید لم شارب کدوم جانب رو ترجیح داده. حالا تو قسمم همینطوره، آقای مسعود باید برد استفراغ واسه بکنه، برد ادله یه قسم نگاه کنه ببینید آیا شارع قسم خیلی مهم میدونه. اگه قسم خیلی مهمه باید بگید حرامه، بیا بیرون نماز به درد نمیخور. اگه نماز مهمتر میدونه میگه نماز.
این نهی که غسل ندید
چی؟
این نهی که مثلا زنی
که غسل ندید نشنیدن،
این نهی که اشاره کرده که مثلا
زنی که از اتفاق
آیا این مولویست یا
شادی؟ بله مولویه، یه حکم الهیه، یه حکم الهیست که در اینجا ترجیح داده از طرف نهی. اما من نمیتونم بگم همیز جانب نهی ترجیح داره دا. نشونش کجاست؟ اونجایی که مندوه نیست، تو زندانش کردن، ممدوحه نیست، نمیتونه بیرون بیاد، یک سال تو زندان و مکانه مکانه قصبیه است. حالا نماز بخونه یا نخونه؟ اینجا میگه ترجیح دارد جانب امر، باید نماز بخونه، نمیتونه ترک بکنه که. ببینید هر جایی ما مذاق شارع رو نگاه میکنیم، ببینیم اینجا چون ممدوحه نداره مفسد داره میذاریم کنار، اما اصلا مفسده دیگه نیست. شما این میگوی قصد، اما این در اختیارش که نیست که، اما امره بدون منازع میگه بایسا نماز رو بخون. حالا بریم تو بحث مسئل از یتیم، اینا رو شما از دلیل بررسی کنید، آیا کسی که نوازش میکنه این خیلی مصلحت داره؟ نه اینقدر مصلحت داره، اصلا واجب که نیست که، مستحبه. اما از اون طرف همین کار رو بخواد تو خانه قصبی بکنه، قصب ظلمه، اینا شارع 100% جلوشو میگیره. اگه از من سوال بکنید یا از شما سوال بکنه که این آقا تو مکان قصبی وایسد ای تصرف بکنه، دست و سر یتیم بکشه یا نه، چی میگیم؟ میگیم نه خیر، برو برو بیرون. میگیم برو بیرون. حضرت امام میگن قابل جمع نیست، ما میگیم نه قابل جمع نیست. شارع یک کدام رو میپذیرد، اون یک کدامم ظلم قصب رو مهمتر میدوند از اینکه من دست و سر یتیم بخوام بکشم.
بعضی ها کارهای خلیفه رو توجیه میکنه، کار خوب انجام داره.
آره اونم میتونه. طاغوت رو بگید به سال قشنگترش، طاغوت زمان طاغوت ها شاوا جای نشسته بود که امام زمان و خدا راضی نیستن، میگن برو کنار، تو اصلا نباید حکومت بکنی، تو طاغوتی، مگر اذن بگیرد از پروردگار، که اذن از پروردگارش یعنی اذن از ولی فقیه، تو این دوران باید از او اذن بگیره. اگه اذن بگیرد بله، ولی فقیه هم اذن از امام زمان علیه السلام داره، او هم اذن از خدا داره، یه مشکلی نداره. وقتی طاغوت اذن نداره تمام کاراش حرام، ولی او کار خوب بکنه اجازه نمیدن، که میگن برو که نه. تو دین اسلام حاکمیت رو فقط به حاکمیت الهی میدانه، هر کس که حاکمیتش الهیست بقیه رو به هیچ وجه اجازه نمیدن، یه هیچ راهی هم نداره مگر کسی مضطر بشه دو. خب ما
فرمایش حضرت عالی واجب و مستحب فرق کرد، من هم ارزم همین بود که واجب و مستحب، اونجایی که نماز واجب هست، اونجایی که دست
فرق نمی کنه ببینید میدونم. حالا توی این مثالی که ایشون زدن میخوام بگم جوابش واضحه. چطور واضحه؟ میگم دست رو سر یتیم مستحبه، اون مستحب که 100% مصلحت نداره که، اما تصرف تو قصد 100% مفسده داره. وقتی نگاه میکنیم نباید بگیم شارع هر دو رو جمع میکنه، در خیلی شارع ترجمه به جانبی یک شد، مثل همین روایت که گفتیم تا به امام علیه السلام میگه کدومشو. ببینید من نمیدونم که آیا غسل دادن میت خیلی مصلحت داره ولو دست بکشه به بدن زن اجنبیه، یا نه دست کشیدن ضررش بیشتره، اینو من نمیدونم. اما وقتی امام پرده رو میزن کنار و حکم خدا رو به من بیان میکنن چی میفهمم؟ من یه چیز میفهمم و اونه که جمع نمیشه. اینو فعلا بگیم که نظر حضرت امام جا رد میشه، جمع نکنیم، بگیم ما نمیفهمیم، یه جاش فوقش اینو بگیم نمیفهمیم، این درسته، بگیم نمیدانیم اینجا مصلحت بیشتره یا مفسده بیشتره، اما هر جا فهمیدیم مثل همین مثل رأس یتیم الان اینجا رو فهمیدیم چی گفتیم؟ میگیم که برید تصرف قصد رو برید خارج بشه و دیگه تصرف نکنه. عرض شود که اول صحبتم گفتم آمست که دوباره باید تکرار بکنم، گفتم طبق نظر حضرت امام عمل مکلف است که مجمع مصلحت و مفسده شده، اینو ما هم قبول داریم، شما هم قبول دارید، اینو قبلا هم گفتیم، حتی گفتیم اگه عنوان صلاتی رو گفتید عنوان که مصلحت و مفسده نداره که، پس عمل میشه. این عمل چطور میشه؟ هم مقرب باشه هم مباین. حضرت امام میگن میشه با توضیحی که دادن، فرمودن صفت مقرب مبعدیت و انتزاعیه، جز اعراض خارجیه نیست که جمع نشه، بهشون عرض میکنیم ولو انتزاعیم باشه دا تو نفس مولا، مولا دوتاشو با هم جمع نمیکنه، دلیلش همین روایته، مولا میتونست بگه که برو غسل بده، عمل تو هم مقربست هم مبعده، هم مقربست چون داری غسل میدی من یه مبعده چون داری دست به بدن اجنبی میزید، نه اینا نگفته، بلکه میگه دیگه کدام. من یه اشکال دیگه هم به فرمایش حضرت امام دارم و اونی که بحث ما تو صلات و قصد اینه که یه طرفش که صلات است قصد تقرب میخواد، ایشون رفتن مثال مست رأس یتیم ما زدن که اصلا قصد تقرب نمیخواد، این هم یه ایراد دیگه هست که اینا رو هم ببینید چطوری میشه حلش بکنی. اگه کسی فرض کنه ریاءن دست بکشه رو سر بچه یتیم خالص نباشه، اما ریاءن هم باشه آخرش ثواب رو داره، چرا؟ چون مصلحت که به اون بچه یتیم میرسه مصلحت هست، اون تو ثوابش کمه، معلومه که اگر ریایی باشه ثواب هست اما کمه، اگه برای خدا باشه ثوابش بیشتر، این ثواب کمتر و بیشتر را یه مقدار بهش توجه بکنیم. اما علیه حال اینجا ما نمیتونیم اینا رو بگیم مثل نمازه، نمازه وقتی میخواد بیستد تو مکان قصد بخونه باید قصد تقرب بکنه، اما تو مسیر رسیتی نباید اول قصد تقرب بکنه که، لذا یه مقدار مثال هم مشکل داره، اما جدای از مشکل حل مسئله حل شد. حضرت امام فرمودن صفات انتزاعیه قابل جمعه، ما عرضمون اینه که نخه قابل جمع نیست، صفات انتزاعیه رو داریم و شارع ترجیح داده است یکی از این دو رو، این خلاصه عرضمون. خیلی بحث طول کشید اما بالاخره به نتیجه خوبی رسیدیم. بحث بعدی ما اینه، جناب آخون رضوان الله تعالی علی قبول نداشتن جمع بین امر و نهی. ایشون میفرمان مجوزین استدلال به اموری کرده اند. دقت میکنین؟ نه خودشونو، خودش که جزء مانع اینه، اما میگن اونایی که میگن اجتماع امر و نهی میشه ادله ای دارن، منتها یکی از اینا فرمایش حضرت امام نیست، چون حضرت امام بعد از آخوند اومدن و راه انتزاعی رو پیش کشیدند و این هم یکی از ادله مجوزین میشه. پس سخن حضرت امام یه راه جدیدی است که ما نتونستیم بپذیریم، اما جناب آخوند تو کفایهشون میگن مستدلین راه‌های دیگه دارن، از جمله اولین حرف که بزن از میزای قومی هست رضوان الله تعالی در کتاب قوانین، و اون اینه، استدلال سادش اینه، میگن اگر اجتماع امر و نهی جایز نباشد لما وقع نظیره، نظیرش هیچ جا نباید واقع بشه در حالی که واقع شد. همونطور که ما گفتیم روایت یه جا که گفتیم همه جا رو میفهمیم که دیگه واقع نمیشه، میزای قومی به عکس گفتن، گفتن یه جا دو جا ما میبینیم تو دین اسلام امر و نهی جمع شده، پس میفهمیم همه جا قابل جمعه. خب کجاست که جمع شده؟ مثال هایی که میزای قومی زدن دو سه تا مثاله، یکی صلات در مواضع تهمت. من میرم خانه یه زن بدکاره که افرادی که میبینن به من تهمت میزنن، خب نباید برم اونجا، اما رفتم، ولو قصدم نهی از منکره بازم نباید برم، جلوی مردم نباید برم، اما رفتم اشتباه کردم، حالا رفتم تو خانه او باید مثلا نماز میخونه. میفرمان نماز در مواضع تهمت، ببینید دو حالت داره، هم نماز صحیحه هم مقابلش یا بگید مکروهه یا بگید حرامه، فرق نمی کنه. حالا بعضی هم میگن مکروه. مثال دیگه صلات در حمام، حالا اون جوابشه، بذارید استدلال میزای قومی رو بگید. بله یکی از جوابی که میدن همینه که این اصلا اجتماع امر و نهی نیست، بلکه نهی در ذات عمل هست که نهی در عمل موجب فساده، جز اون هست. مثال دیگه که میزای قومی زدن صلات در حمامه، رفته از حمام غسل میکنه میاد بیرون همونجا تو حمام وای میشه نماز صبحشو میخونه، در حالی که میتونه برید مسجد، میتونه برید خونه. این کراهت داره، واجبم هست، واجب و مکروه هم جمع شده. باز آقا ممکنه بگن این واجب حرام نیست، واجب مکروهه، همین است که میزای قوم میگن که اشکالی نداره، بالاخره شما میگویید این نماز هم واجبه هم مکروه است، جمع بین دو تا حکم به خاطر تعدد جهته. تا میگه تعدد جهت، میگه خب این تعدد جهت امکان مجدیان، مجدیان فعل اجتماع، پس تو امر و نهی هم همینو بگو، تو امر و نهی هم بگو تعدد جهت. حالا اون جوابش میگم میزای قومی دارن میگن، میگم شما حرف میزای قومی فعلا تایید بکنید تا بریم بر سر جوابش، الان جواب نمیخوان بدیم. ایشون میفرمان تعدد جهت انکان مجدیان، مجدیان یعنی در رفع قائله شما امر و نهی، قائله رو حلش کرد. خیلی خوب، پس بگو بین واجب و حرام هم همینطور، اونم تعدد جهت هست که اشکالی نداره. اینم یه مثال. مثال دیگه صیام فی سفر. صیام فی سفر رو ما حرام میدونیم، اما فرض کنید که مکروه باشه، چون بعضیا کراهت برش قائل شد، حالا اونطوری فرض کنید روزه ما رمضان باشد که واجبه، جمع میشد با کراهت. اینم یه مثال. اما مثال دیگه صیام در عاشورا. بله دیگه همینو داریم میگه. صیام در عاشورا اون دیگه مورد اتفاق هم هست، یه اختلافی هم نیست، هم روزه هست مثلا میگید مستحبه و هم مکروه است، به خاطر اینکه یوم تبرکت بهی بنومریه باید از اونا فاصله بگیریم. اینا رو میزای قومی مثال زدن، چهار پنج مثال شد که اجتماع حکمین در دین اسلام وجود دارد که یک عمل مجمع دو تا حکم بشه. و چرا؟ تعدد جهت هست، اما عملیه که بیشتر نیست، دو جهته. من جهت انه صیام فهو مستحب، من جهت وقوع هذا صیام فی یوم عاشورا مکروه، چون اونا خوششون میاد، اونا میگفتن روزه پر برکتی است، روزه پر برکتو بیار روزه بگیریم. ما نباید هم رنگ مخالفین بنی امیه بشیم، تا امین اونا همچنان ما باید فاصله بگیریم. اونا تبرک میجستن با روزه گرفتن، ما نباید روزه بگیریم. اهل بیت علیه السلام هم هیچ وقت روزه نمیگرفتن، در حال که روزه مستحبه، اما روزه عاشورا روزه نمیگرفتن. از طرفی میگفتن چون محزون هستی ها نشین آلا ناشتای نهارم خوب بخور، گفتن امساک بکن به حالت عزادار، بگو من عزادارم، میل به غذا ندارم. عصر عاشورا یه مقدار چیزی کمی میل بکنید که ثابت بشه روزه نیستید، اما از طرفی هم عزاداری، آدم عزاداری اینطوری دیگه غذا نمیخوره، وقتی هم جلوش بعد از یه مدت کمی یکی دو لقمه میخوره. خب استدلال میرزای قمی این شد که اگر اجماع امنت جایز نیست، لما وقع نظیر و حوف الاسلام، در حال که واقع شده، هرچی برای اینا میگه برای اونجا هم بگو. و اون چیه؟ تعدد جهت. خود میرزا تعدد جهت رو کافی میدونن برای اینکه امر و نهی جمع بشه، امر و کراهت جمع بشه، مستحب و کراهت جمع بشه و خلاص. این فرمایشه ایشون. آخون دو تا جواب میدن، یه جواب اجمالی، یه جواب تفصیلی. جواب اجمالیش همی بود که آقا هم اشاره کردن که اصلا این مثاله که زیز بحث ما خارجه، اینا یه عنوان است، دو تا عنوان که نیست که، یه عنوان است نهی روش اومده، یعنی نهی کراهتی مثلا یا نهی حرمتی، یه عنوان. نماز تو حمام دو تا عنوان که نیست که، بحث ما تو دو تا عنوان بود، نماز، تصرف در قصر، اینا دو تا عنوان بود که شاره تصرف در قصر رو میگه نکن، نماز رو میگه بخون. اما تو حمام بودن شاره نگفت است مکروهی که بگیم هم مکروه هست هم واجبه. نخه، اینجا اصلا یک چیز بیشتر نیست و اون نهی از این نماز تو حمام یه موضوع بیشتر، روزه یه در روزه عاشورا یه موضوع بیشتر نیست، دوتا موضوع که نیست که، دوتا روزه که نیست که، یه چیزه. لذا میگیم نهی در عبادت موجب فساده اگه نهی تحریمی باشه، نهی تنزیهی باشه موجب تنقیص ثوابه، مثل همین حمام و اینه که میگیم نهیش نهی تنزیهیه، نهی تحریمی نیست. این جواب اجمالی آخون، جواب تفصیلش هم ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله و سلم.